أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث اجرای استصحاب در موارد شک در تقدم و تأخر نسبت به اینکه در تعاقب حادثین در جایی که دو امر محقق شده علم به تحقق هر دو داریم، ولی شک و تردید در این هست که کدوم یک از اینها متقدم بر دیگری بوده، فرمایش مرحوم آخون این بود که یا این دو حادث مجهوله تاریخ هستند، تاریخ هر دو مجهول هست، یا یکی معلوم تاریخ هست و آخر مجهول تاریخ. در هر یک از دو قسم، یعنی چه در مجهوله تاریخ و چه در جایی که احد و ما معلوم تاریخ باشه، در هر کدوم چهار صورت تصویر میشه که باید ببینیم در این چهار صورت استصحاب جاری هست یا جاری نمیشه. مختزی برای جریان داره و در مختزی برای جریان داره یا مختزی برای جریان نداره، و بعد فرض اینکه مختزی داشت، بعد الفراغ از وجود مختزی، آیا تعارض هست یا تعارض نیست. خب در قسمت مجهوله تاریخ هر دوتا مجهول تاریخ باشن، مرحوم آخون فرمود که یا موضوع یا اثر مترتب بر وجود خاص در احد الحادثین هست، که مقصود از وجود خاص یعنی تقدم، تأخر، این اوصاف خاص موضوع اثر هست، یا موضوع اثر عدم هست. در هر کدوم از این دو هم یا به نحو به مفاد کانه تامه هست، در قسمت وجود به مفاد کانه تامه هست، یا به مفاد کانه ناقصه. در قسمت عدم هم یا به مفاد کانه تامه یا کانه ناقصه. صورت اول جایی بود که وجود احد و ما موضوع اثر هست ولی به مفاد کانه تامه، وجود خاص به مفاد کانه تامه، که تعبیر شده در کلام مرحوم آخون به این که تقدم احد و هما بر دیگری موضوع اثر باشه. حالا مثالش از جهت مثال فقهیش هم گفته، مثلا در این بحث جماعت و این هاست که اگر از ادله استفاده بشه که مأموم در صورتی که رکوع بکنه و رکوع مأموم قبل از سر برداشتن امام از رکوع باشه، اینجا جماعت محقق میشه. در بله رکوع بکنه و رکوعش قبل از سر برداشتن امام از رکوع باشه، موضوع اثر تقدم رکوع مأموم بر رفع رأس امام از رکوع خودشه. خب این موضوع هست. قسم صورت اول این بود. مرحوم آخون در این صورت فرموده خب این اگر فقط در یک طرف موضوع اثر باشه، در احد الحادثین تقدم موضوع اثر باشه، اینجا استصحاب جاری میشه، منتها استصحاب جاری استصحاب عدمی هست، چون تقدم امر وجودی هست مسبوق به عدم، استصحاب در نایه عدم جاری میشه. ولی اگر در طرف دیگه موضوع اثر بود تعارض میکنه. صورت اول را به این کیفیت حکمش را بیان کرد. صورت دوم جایی بود که وجود موضوع اثر ولی وجود به مفاد کانه ناقصه، یعنی احراما متصف به تقدم باشد، مثل این که مثلا در ملاقات با نجس موضوع تنجس را این بگیریم که ملاقاتی که متصف به تقدم بر کلیت هست، این موجب تنجس میشه. این صورت دوم، حکم این صورت این بود که مرحوم آخوند در عبارت فرموده اینجا استصحاب جا نداره، چون ما به زمان قبل برگردیم زمانی را پیدا نمی کنیم که این شی به وصف تقدم موجود بوده که بخواییم اون را استصحاب بکنیم. یقین ارکان استصحاب اینجا محقق نیست، چون یقین به تحقق این وجود به وصف به ما انه متصف به تقدم یقین به این نداریم. در این صورت ثانیه فقط این مقدار فرمود که استصحاب جاری نمیشه، یعنی استصحاب وجودی جاری نمیشه. اما استصحاب عدمی جاری میشود یا جاری نمیشه، اینجا را صورت ثانیه را معلوم آخون چیزی نفرمود. در صورت ثالثه این بود که بله اثر برای احد الحادثین هست در زمان حادث آخر، ولی موضوع اثر اینه که احد ما متصف به عدم باشه. عدم موضوع اثره، ولی به مفاد کانه ناقصه، به مفاد لیسه ناقصه که ازش تعبیر به قضیه معدوله میکنن. ازش تعبیر به قضیه معدوله میکنن، یعنی این بله مثلا مثل ملاقاتی که متصف به عدم تقدم باشد، ملاقاتی که متصف به عدم تقدم، این عدم به عنوان وصف در موضوع اثر اخذ شده. اینجا را این صورت ثالثه است. مرحوم آخون در این صورت ثالثه هم فرموده که اینجا استصحاب جاری نمیشه، به همون نحوی که در صورت ثانیه فرموده، چون اینجا مال سابقه نداره. اتصاف به عدم، هر چه به زمان قبل برگردیم، اتصاف به عدم را مورد یقین ما نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم. در این قسمت، در ذیل این قسمت، در بعضی از نسخ کفایه یه عبارتی هست که اون عبارت مفادش اینه که نه تنها استصحاب در ناحیه وجود جاری نمیشه، بلکه استصحاب در ناحیه عدم جاری میشه. استصحاب در ناحیه عدم جاری میشه. موضوع چی بود؟ موضوع این بود که مثلا ملاقات متصف به عدم، بله متصف به عدم تقدم مثلا باشد بر کلیت. ملاقات متصف به عدم تقدم بر کلیت باشد، این موجب تنجس مثلا هست. خب این حالت سابقه نداره، چون زمانی که ملاقات بوده و این اتصاف را داشته ما یقین نداریم. در ذیل عبارت کفایه در صورت ثالثه معلوم آخون فرموده که بلکه استصحاب در ناحیه عدم جاری میشه در این مورد. بله استصحاب در ناحیه عدم جاری میشه. عبارت اینه: بل قضیت الاستصحاب عدم و حدوثی کذالک کما لا یخفا. بلکه مقتضای استصحاب اینه که به این صورت محقق نشده، این عدم متصف محقق نشده، یعنی استصحاب در ناحیه عدم اتصاف کرده جاری میشه. این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا، این در حقیقت رعایت همون مطلبی است که در بحث عام و خاص فرمودم که موضوع اثر اگر امر بله مرعی قریشی باشه، بعد به دلیل خاص ببخشید موضوع عام اگر این باشه، کل امرأت تهیب و الی 50 سنه، دلیل خاص اومده قریشیه را خارج کرده، فإنها تهیز و الی 60، موضوع عام، موضوع حکم بعد از تخصیص میشه مرعی که قریشیه نباشد. اینجا اگر به نحو اتصاف هم اخذ شده باشه، مرعی که قریشیه باشه، موضوع اتصاف اگه این باشه، خب اینجا در جایی را که نمی بله معلوم نیست که این مرئه قریشیه هست یا قریشیه نیست، استصحاب عدمی جاری میشه، چون هذهی مرعتون بالوجدان و لم تکن قریشیتن قبل وجودها ولو از باب سلو به انتفاع موضوع لم تکن قریشیتن الان کماکان. این قسمت از عبارت مرحوم آخوند در صورت ثالثه استصحاب عدمی را جاری میدونه و همین مطلب در صورت ثانیه میاد دیگه. صورت ثانیه اونجا که فرموده بود استصحاب وجودی جاری نمیشه، زیدش باید میفرمود که استصحاب عدمی جاری میشه. یعنی اینطور نیست که این صورت ثانیه و ثالثه محط استصحاب نباشد، نه، استصحاب وجودی که مثبت اتصاف باشد جاری نمیشه، ولی نفی اتصاف هم استصحاب نداره. ذیل کلام مرحوم آخوند در صورت ثالثه میگه نه این اصل داره، در صورت ثانیه اینو نفرمود. حالا این مطلبی است که روی حساب اشکال کردم به مرحوم آخوند که با این با فرمایشات شما در عام و خاص تنافی داره. صورت ثالثه این بود. عمده بحث در صورت رابعه هست که بله عنوان موضوع اثر عدم احدهما هست فی زمان الاخر و عدم هم به مفاد لیسه تامه موضوع اثر هست. آیا اینجا استصحاب بله در این موارد استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه؟ اینجا حاصل فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت اینه که اینجا استصحاب در این صورت رابعه مختزی جریان نداره، شرط جریان استصحاب در اینجا وجود نداره. نه اینکه مختزی جریان وجود داشته باشه و اصل عدم وجود حادث اول در زمان حادث دوم با اصل عدم وجود حادث دوم در زمان اول با همدیگه تعارض بکنن و از جهت تعارض استصحاب جاری نشه، نه، اصلا مختزی جریان نداره. چرا مختزی جریان نداره؟ فرموده به این جهت که در این مورد ما در این مورد مجهول تاریخ مثال را به این صورت مثلا فرض می کنیم که اینجا عدم مثلا در این قسمت عدم کلیت در زمان ملاقات موضوع برای تنجسه. عدم ملاقات در زمان کلیت، عدم ملاقات در زمان کلیت رافع تنجسه یا موضوع عدم موضوع اعتصام و عدم الانفعاله. خب اینجا در محل بحث ما میدانیم که حالت سابقه بر هر دو حادث عدم تحقق کلل حادثه نوحی، هر دو حادث منتفی بود. ما یه ساعت اولی داریم که در ساعت اول نه ملاقات با آب وجود داشت و نه کلیت وجود داشت. آب قلیل بود در ساعت اول، ساعت یک آب قلیل بود و ملاقاتی هم محقق نشد. بعد از این زمان دو تا زمان دیگه واقع شده، ساعت دوم و ساعت سوم، که اونچه که معلوم ما هست اینه که در یکی از این دو زمان ملاقات محقق شده، در زمان دیگر کلیت. نمیدانیم ساعت دوم کلیت بوده و ملاقات در ساعت سوم بوده که این آب نجس نشه، یا ملاقات در صورت دوم بوده حال کون الما قلیلن و کلیت بعد از تطمیم کل بعد از او پیدا شده. خب اینجا دو زمان بعد از زمان اول هست که این دو زمان محتمل مردد هست، این دو زمان در این که حادث اول که ملاقات باشه در کدوم یک از اینا محقق شده، حادث دوم هم مردد در اینه. خب اینجا در این موارد ساعت اخیر، ساعت چهارم که معلومه، ساعت چهارم ساعتی است که بعد از ملاقات به کلیت هم وجود داره، الان هم که ملاقات اون موضوع اثر نیست فعلا. خب این بعد از ساعت اول ما دو تا ساعت داریم، ساعت دوم و ساعت سوم. مرحوم آخون فرموده اینجا ما استصحاب عدم کلیت تا زمان ملاقات را نمیتونیم جاری بکنیم. چرا نمیتونیم جاری کنیم؟ چون مفروض اینه که ما موضوع اثر عدم اهدما فی زمان حادث آخره، ما بالقیاس تقدم و تأخر را بالقیاس الی اجزای زمان واقعی که حساب نمی کنیم، ما به لحاظ تقدم و تأخر را به لحاظ زمان حادث آخر داریم حساب می کنیم. خب الان ما که می خواهیم بگوییم کلیت ساعت اول نبوده، ساعت اول ساعتی بود که نه کلیت بود نه ملاقات، اگه کسی اینجور بخواد استصحاب بکنه بگه در زمان اول ساعت یک نه ملاقات بوده نه کلیت، پس ما یقین به عدم کلیت داریم و شک داریم که آیا این عدم کلیت ادامه داره در زمان دوم، در زمان بعدی زمان یا زمان دوم ادامه نداره. چون اینجا شما میخواهید عدم کلیت را در تا زمان ملاقات بکشونید دیگه، عدم کلیت را تا زمان ملاقات بکشونید با فرض اینکه زمان ملاقات مردد بین ساعت دو به ساعت سه هستی، دو ساعت دوم و ساعت سوم دیگه، با فرض اینکه مردد بین این دو هست، اگر زمان ملاقات ساعت دوم باشه عدم کلیت، اگر زمان ملاقات ساعت دوم باشه عدم کلیتی که در ساعت اول هست، در ساعت اول هست، این عدم کلیت تا زمان ملاقات این متصل به زمان یقین شده، زمان شک این عدم کلیت به زمان یقینش متصل شده. ولی اگر این ملاقات، اگر ملاقات در زمان دوم بوده، عدم کلیتی که ساعت اول بوده تا زمان دوم متصل شده، ولی اگر ملاقات در زمان سوم بوده، ملاقات در زمان سوم بوده، چون شما علم دارید به این که در یکی از این دو زمان یا ملاقات بوده یا کلیت، اگه ملاقات در زمان سوم بوده زمان دوم چه زمانی؟ زمان کلیته، زمان دوم طبعا زمان کلیت. شما اگر بخواهید عدم کلیت متیقن در ساعت اول را بکشونید به زمان ملاقاتی که زمان سوم هست، زمان ملاقات زمان سوم، اگه زمان ملاقات زمان سوم باشه، عدم کلیتی که از ساعت یک بخواهد کشیده بشه به ساعت سه، در این وسط زمان کلیت فاصله شده، چون اگه ملاقات زمان سوم بوده زمان کلیت زمان دوم بوده دیگه، میشه از موارد انفصال زمان شک از زمان یقین. در جایی را که ما بدانیم زمان شک منفصل از زمان یقین هست، منفصل از زمان یقینه، اونجا که نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. در جایی را که باقدر نظر از کلیت، باقدر نظر از مثال تعاقب حادثه، مثلا اگه ما میدانیستیم که روز، میدانیستیم که ساعت 8 صبح زمان عدم کلیت بود، ساعت 9 صبح زمان کلیت هست، ساعت 10 اینجا ما شک داشتیم در کلیت و عدم کلیت، آیا کسی اینجا میگه استصحاب عدم کلیت جاری بشه که از زمان از ساعت 8 کشیده بشه به ساعت 10؟ کسی قائل به جریان نیست، چون اینجا ساعت 9 زمان خود کلیت بود. وقتی ساعت 9 زمان کوریت بود دیگه استصحاب جاری نمیشه، تخلل و انفصال زمان شک از زمان یقین موجب عدم جریان استصحابه. در جایی که مسئله یک طرفه باشه و انفصال محرز باشه استصحاب جاری نمیشه. در تعاقب حادثه در مجهوله تاریخ اینجا صورت چهارم از مجهول تاریخ استصحاب جاری نمیشه چون شبهه انفصال داره. اگر محرز بود انفصال جاری نمیشد، محرز بود اتصال جاری میشد. شک در اتصال و انفصال هم مانع از جریان اصل میشه. چرا؟ چون اونچه که در ادله استصحاب اومده اینی که نقض یقین به شک نشه. این نقض یقین به شک در جایی صادق هست که زمان شک محرز باشد اتصال او به زمان محرز باشد به اتصال زمان شک به زمان یقین. ولی اگر احتمال انفصال بدید اینجا عنوان نقض، در جایی که منفصل باشد نقض صادق نیست، در جایی که متصل باشد نقض صادق هست، در شک در اتصال و انفصال هم شک در صدق نقضه. وقتی شک در صدق نقض شد دیگه دلیل استصحاب اینجا رو نمیگیره، میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه و مصداقیه خود دلیل. در شبهه مصداقیه خود دلیل هیچ کسی تردید ندارد در این که ما نمیتونیم به دلیل استدلال بکنیم. اگر دلیل گفته باشه اکرم کل عالمه، ما اصلا نمیدانیم زید عالمه یا نه، شک در عدالت، شک در علم زید داریم. شک در علم زید داشته باشیم هیچ کسی قائل به تمسک به دلیل نیست. مانعنفی میشه از این قبیل، چون در مانعنفی عنوان نقض یقین به شک در جایی صادق هست که انفصال در کار نباشه، اتصال واقعا وجود داشته باشه. اگر ما شک در انفصال و اتصال کردیم، در حقیقت شک در مصداقیت مورد لنقض یقین به شک داریم، شک در مصداقیتش هم مانع از تمسک به دلیله. اینجا از باب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله، نه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص عام که محل خلاف باشه، بلکه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله که اندل جمی غیر جایز هست. خب اینجا پس فرموده که در این مورد که عدم احد و هما فی زمان حدوث آخر موضوع اثر هست، اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای که این عدم وین کان مکلف علا یقین منهو، یعنی من هازل عدم، در آن قبل از زمان یقین به حدوث احد ما، اون آن اول ساعت اول، ولو در ساعت به لحاظ ساعت اول مکلف میداند عدم کریت را در اون زمان، زمان آن قبل از زمان حادثه، قبل از زمان یقین به حدوث احد ما، ولو یقین داره، یقین به عدم در اون به عدم کریت در اینجا داره، ولی نمیش استصحاب جاری نمی شود لعدم احراز اتصال زمان شک این استصحاب. ما می خواهیم عدم کلیت را تا زمان ملاقات بکشونیم، زمان ملاقات زمان شک، احراز نمی کنیم که زمان شک این عدم کلیت، زمان شک عدم کلیت چه زمانی است؟ زمان حدوث حادث آخر، یعنی زمان ملاقات. زمان شک عدم کلیت که زمان ملاقات باشد، نمیدانیم زمان شک عدم کلیت به زمان یقین عدم کلیت که ساعت اول هست متصل هست یا متصل نیست. احراز اتصال نمی کنیم. چرا احراز اتصال نمی کنیم؟ لاحتمال انفصاله عنه به اتصال حدوثه بی، چون احتمال میدهیم که این زمان شک زمان ملاقات باشه زمان سوم باشه. اگر زمان شک زمان سوم باشه، خود زمان کلیت که یقین به خلاف هست متصل به زمان عدم کلیته. لاحتمال انفصال زمان شک یعنی زمان ملاقات از زمان عدم کلیت به چه منفصل شده؟ به اتصال حدوث خود این کلیت به این زمان حدوث خود کلیت متصل شده به زمان یقین به عدم کلیت. یقین به عدم کلیت ساعت یک بوده، ساعت دو، ساعت دوم ساعت خود کلیت بوده، حدوث کلیت متصل شده به عدم کلیت و حدوث الملاقات منفصل شده. خب در اینجا چون احتمال انفصال داده میشه، روی حساب استصحاب جاری نمیشه. در توضیح بیشتر مرحوم آخون اینجور فرمود که بالجمله ما یه زمان اولی داریم که ساعت اول اسمشو میذاریم، بعد از اون زمان کان بعد زال کلان الذی قبل زمان یقین به حدوث اهداما، یه آنی داریم که قبل از زمان یقین به اهداما بود، اونم ساعت اول. بعد ذاک الان زمانان، دو زمان داریم که اهداما زمان حدوث حادث اوله و آخر زمان حدوث حادث دوم و زمان ثبوت حادث دوم که محل شکه. خب این یکی از اینها، این دو ساعت دوم و سوم، اینها محل تحقق کلیت و ملاقات هستند. خب اینجا این زمان کلیت زمان ملاقات مورد شکه، نمیدانیم زمان ملاقات زمان دوم هست یا زمان سومه. چون نمیدانیم کدوم یک از اینها جلوتر هست کدوم یک متأخر هست، حیث و شک فی امن ایهما مقدم و ایهما مؤخر لم یهرز اتصال و زمان شک به زمان یقین، روی حساب استصحاب در اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ حیث و لم یهرز معهو کون و رفع الید عن الیقین به عدم حدوثی به هذا شک من نقض الیقین به شک. این شبهه مساقیه دلیل لا تنقضه، تمسک به دلیل در شبهه مساقیه خود دلیل جایز نیست. اینجا مستشکل یه اشکال میکنه، مرحوم آخون از اون اشکال جواب میده. مستشکل میگه که اینجا شما ساعت اول را درسته که ساعت یقین قرار دادید، ولی ما بعد از ساعت اول دو ساعت داریم، ساعت دوم و سوم. ما زمان شک را مجموع این دو ساعت میگیریم، این مجموع دو ساعت زمان شکه، این مجموع دو ساعت هم متصل به زمان اوله. خب استصحاب میگیم که کلیت در زمان اول که منتفی بود، زمان اول ساعت یک، ساعت اول ساعت عدم کلیت بود، این عدم کلیت متیقن در ساعت اول را به مجموع زمان ساعت دوم و سوم میکشونیم. روی این حساب این مشکلی اینجا وجود نداره، چون این مجموع متصل به او هست. این اشکال مستشکل به مرحوم آخون که در ضمن لا یقال بیان شده. لا یقال لا شبهت فتصال مجموع ذاکر مجموع زمانین، مجموع این دو زمان دوم و سوم به ذاک الان و هو به تمامی زمان و شک فی حدوثی، زمان شک در حدوث کلیت هر دو زمانه. چرا شما فقط زمان اول گید؟ کل این زمان دوم و سوم زمان شک در کلیته. خب ما میگیم که کلیت منتفی بود در ساعت اول، احتمال میدیم بقای عدم کلیت تا در کل این زمان دوم را. واقع به تمامی زمان و شک فی حدوثی لاحتمال تأخرهی علی الآخر، چون احتمال میدیم که این کلیت تا ساعت در این کلیت ساعت سوم محقق شده باشه، چون احتمال اینو میدیم پس این میشه زمان شک. مثلا اذا کان علی یقین من عدم حدوث واحد من ما فی ساعت و صار علی یقین من حدوث احد ما بلا تعیین فی ساعت اخرى، با اینکه بنای مرحوم آخوند در کفایه بر ایجاز و اجمال و اینها بود، ولی این از جایی است که به خاطر بله مشکل بودن مطلب در عبارت مرحوم آخوند تکرار و توضیح بیش از حد فرموده در مثل این مثال. بله در اینجا ما یه ساعت اول داریم، دو تا ساعت بعدی داریم و شک هم داریم که این ساعت این زبان ملاقات ساعت دوم بوده یا ساعت سوم بوده. اذا کان علی یقین من عدم حدوث واحد من ما فی ساعت و صار علی یقین من حدوث احد ما بلا تعیین فی ساعت اخرى بعد ساعت اول و حدوث حادث آخر در ساعت ثالثه. خب اگه اینجور باشه کان زمان و شک فی حدوث کل من هما تمام ساعتین لا خصوص احد ما. این اشکال مستشکل. مرحوم آخوند جوابی که میده اینه که این که شما مجموع زمانین را به عنوان زمان شک بگیرید این صحیح نیست. چرا؟ چون مفروض اینه که ما احد الحادثین را به ملاحظه لحاظ کردیم بالاضافت الى زمان حدوث آخر، نه به لحاظ اجزای زمان که معلوم اجزای و قطعات خاص زمان که در نظر نگرفتیم، به لحاظ قطعات زمان بخوایم در نظر بگیریم بله این ساعت دوم و سوم زمان شکه، ولی مفروض در بحث اینه که ما زمان احد الحادثین را بالاضافت الى زمان حادث آخر در نظر گرفتیم. خب زمان حادث آخر وقتی مردد بود، زمان حادث آخر که ملاقات باشه مردد بین زمانین بود، اشکال عود میکنه. جواب اینه که نه، لکن نهو اذا کان به لحاظ اضافتی الى اجزای زمان. این که شما مجموع زمانین را زمان شک بگیرید درسته، در صورتی که احد الحادثین را به اضافت الى اجزای زمان در نظر بگیرید. و حال این که این خروج از محل بحثه، و حال این که مفروض در بحث در اینجا اینه که ما احد الحادثین را به لحاظ اضافتی الی آخر در نظر گرفتیم و انه حدث فی زمان حدوثه و ثبوته او قبل. شک ما در اینه که این کلیت در زمان ملاقات محقق شده یا قبل از ملاقات، در این کلیت قبل از ملاقات محقق شده یا در زمان یا بعد از زمان ملاقات محقق شده. خب وقتی اینطور باشه طبعا زمان شک خصوص احد الزمانین میشه، زمان شک خصوص احد هما میشه. چون احد مردد بین دو شد، دو امر شد، طبعا انفصال شبهه انفصال اینجا عود میکنه. این فرمایش مرحوم آخوند تقریب ابتدایی کلام مرحوم آخوند اینه. اونی که ظاهر از عبارت مرحوم آخوند در اینجا هست اینه که زمان شک را تعبیر به زمان شک کرده. مقصود از زمان شک در اینجا زمان متیقنه، ولی حالا این فرمایش این عبارت مرحوم آخوند در کلمات تقریبایی برای شده که حالا بعدا مطرح میشه، ولی ظاهر عبارت مرحوم آخوند در اینجا اینه که از راه شبهه مصداقیه دلیل لا تنقض پیش اومده و مقصودش از زمان شک هم زمان مشکوکه. و در اجرای استصحاب میفرماید شرط است که زمان مشکوک متصل به زمان متلقن باشه، ولو تعبیر شک هم به کار برده، ولی تطبیقی که بر این مورد کرده از اون معلوم میشه که مراد زمان مشکوک. خب در اینجا در مجهوله تاریخ در صورت چهارو مرحوم آخوند فرموده که اینجا استصحاب جاری نمی شود به خاطر اینکه از موارد شبهه مصداقیه دلیل را تنقضه. پس وجه عدم جریان استصحاب اختلال ارکان استصحاب هست، اینه که مختزی نداره دلیل استصحاب اینجا. نه اینکه مقتضی دارد ولی چون در هر دو طرف این استصحاب جاری می شود تعارض پیدا می شه. این قسمتش دیگه تعریض به مرحوم شیخه. مرحوم شیخ در اینجا فرموده که در جایی که عدم موضوع اثر باشه استصحاب در هر کدوم از اینها جاری میشه، منتها معارضه میکنه با استصحاب عدمی در طرف دیگر، که در خود عبارت مرحوم شیخ هم هست که این تعارض البته در جایی است که از هر دو طرف موضوع اثر باشه، ولی اگر یک طرف فقط موضوع اثر باشه طرف دیگه موضوع اثر نباشه، نه دیگه مقتضی که وجود داره تعارضی هم که در کار نیست. مرحوم آخوند در این عبارت فرموده که نه، ما در صورت رابعه مختار ما این شد که استصحاب جاری نمیشه لاختلال ارکانی، لا انه مورده و عدم جریانه انما هو بالمعارضه کی یختص این معارضه به ما اذا کان الاثر لعدم کل منما فی زمان الاخر، و الا در جایی که یکی اثر داشته باشه دیگری اثر نداشته باشه استصحاب جاری نمیشه. حالا اون جایی که یکی اثر داشته باشه دیگری اثر نداشته باشه، در همین مثال ها مثلا این فقط موضوع تنجس را عدم کلیت در زمان ملاقات بگیریم، این طرف اون طرف ملاقات عدم ملاقات در زمان کلیت موضوع اثر نباشه، این میشه از مواردی که احد و ما موضوع اثر است دون الاخر. جایی که هر دو اثر داشته باشه در همین مثال ها اگه برای طرف دیگه هم به حسب ادله اثر فرض بکنیم. خب در مجهول تاریخ مرحوم آخون این چهار صورت را فرموده، و در بله قسم دوم که احد و ما معلومه تاریخ هست فرموده اون نکاتی که ما در مجهول تاریخ گفتیم اینجا هم پیاده میشه، بر این اساس در جایی که احد و ما معلوم تاریخ و الاخر مجهول تاریخ باشه، اگر اثر برای وجود به نحو خاص باشه من تقدم و تأخر باشه، اینجا استصحاب عدمی جاری میشه لولا المعارضه، همون حرفی که در مجهول تاریخ فرموده. اگر اثر بر وجود احد و ما متصفاً به کذا باشه استصحاب در اینجا جاری نمیشه. حالا این متصفاً به کذا را دیگه مرحوم آخوند تفصیل نداد که متصف به وجود باشه یا متصف به عدم، اینا یک جا مطرح فرموده. اگر اثر برای وجود برای اثر بار بشه بر امر فلانی که متصف به تقدم و تأخر هست استصحاب جاری نمیشه، این بازش دیگه نکرده وجود متصف به وجود باشه یا متصف به عدم باشه. روی حساب صورت دوم به سوم از مجهول تاریخ در این عبارت مرحوم آخون می گنجه که اگر مترتب باشه الا ما اذا کان متصفا به کذا اینجا استصحاب جاری میشه. اینجا لا مورد للاستصحاب اصلا، همونجور که در مجهول تاریخ نبود اینجا هم استصحاب جاری نمیشه. با قدر نظر اون ذیل عبارت که استصحاب عدمی بود، استصحاب وجودی اینجا جاری نمیشه. در موارد اتصاف چه وجود متصف باشه چه اتصاف به عدم باشه استصحاب وجودی جاری نمیشه، چون اتصاف حال سابقه نداره. میمونه اون شرطی که اون صورت رابعه از مجهوله تاریخ که فرض بکنیم اثر مال احد و هما در زمان حدوث آخر هست ولی احد و مای به مفاد لیسه تامه. اینجا مرحوم آقوم فرموده این جایی که احد و ما معلوم و تاریخ باشد ولی آخر مجهول و تاریخ اینجا فرق داره با جایی که کلاهما مجهول تاریخ باشه. در اینجا در این مورد مثلا همین مثال که ملاقات و کلیت باشه، در اینجا که یکی از اینا اگه معلوم و تاریخ باشد مثلا زمان ملاقات معلومه ساعت قبلی، ساعت اول، ساعت عدم ملاقات و عدم کلیت بود. اگر ساعت ملاقات معلوم باشه که مثلا ساعت سوم ساعت ملاقاته، ساعت سوم ساعت ملاقاته. نمیدانیم ساعت دوم کریت محقق شده که ملاقات بعد از کریت بوده که نجاستی در کار نباشه، یا اینکه نه کریت بعد از ساعت سوم بوده که موجب تنجس بشه. مرحوم آخوند فرموده در اینجا در ناحیه معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، در ناحیه معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، ولی در ناحیه مجهول و تاریخ استصحاب جاری میشه، در ناحیه مجهول و تاریخ استصحاب جاری میشه، در ناحیه معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، بله در ناحیه مجهول و تاریخ استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون اینجا زمان شک با زمان یقین این مجهول تاریخ متصله. فرض اینه که ساعت اول ساعت عدم الملاقات بوده، ساعت عدم الکلیت بوده، ما نمیدانیم که بله اینا مجهول تاریخ را کلیت فرض کردیم، ساعت اول ساعت عدم کلیت و عدم ملاقات بوده، ما نمیدانیم که بله زمان کلیت کی اتفاق افتاد، آیا قبل از ملاقات این عدم کلیت تبدیل به کلیت شده یا نشده. خب میگیم اون عدم کلیتی که ساعت اول بوده ادامه پیدا میکنه تا زمان ملاقات، زمان ملاقات اون عدم کلیت که مجهول تاریخ بود تا زمان ملاقات که زمان معلوم است که ساعت دو هست تا اون زمان ادامه داره. زمان شک در مجهول تاریخ، در طرف مجهول تاریخ متصل به زمان یقین به عدم هست، ولی در ناحیه معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه. چون در معلوم و تاریخ شما اگر بخواهید استصحاب را به لحاظ اجزای زمان، اجزای تفصیلی زمان جاری بکنید که شک ندارید، فرض اینه که شما میدانید ساعت سه ساعت ملاقات بوده دیگه، وقتی میدون ساعت سه ساعت ملاقات بود استصحاب عدم ملاقات در ساعت دوم ساعت اول اینا جاری نمیشه چون میدونید دیگه. پس در ناحیه معلوم و تاریخ به لحاظ قطعه خاص زمان که لا شکه، به لحاظ زمان حدوث آخر مبتلا به همون اشکال انفصال هست دیگه. بگید که از اینی که کلی بله ملاقات زمان ملاقات معلومه، ملاقات در زمان کلیت محقق نشده، ملاقات در زمان کلیت ملاقات محقق نشده، با فرض این که زمان کلیت مردد هست بین این که ساعت دوم باشد یا ساعت بعد باشه، چون مردد بین اینا هست، اگه اینطور باشه، اگه زمان ملاقات زمان اون حادث آخر زمان مجهول تاریخ یک بله اون ساعت سوم باشه انفصال محقق شده، اگه ساعت دوم باشه انفصال محقق نشده. پس در جایی که احد ما معلوم و تاریخ و آخر مجهول و تاریخ باشه، در قسمت مجهول و تاریخ ارکان استصحاب تمامه، ولی در قسمت معلوم و تاریخ ارکان استصحاب تمام نیست به ملاحظه این جهت. بعد مرحوم آخوند در این قسمت بعد از مطلبی که در مورد تعاقب حادثین فرموده، فرموده که تعاقب حالتین هم حکمش به عینی از همین نکاتی که در تعاقب حادثین گفتیم معلوم میشه که اونجا هم شبهه انفصال زمان یقین بر زمان از زمان شک از زمان یقینه و ارکان استصحاب مختلفه. خب این حالا فرمایش مرحوم آخوند، ولی حالا سیر بحث اینه که در اینجا با همونطور که در کلام مرحوم آخوند هست دو تا مقام از بحث هست، یکی تعاقب حادثین یکی تعاقب حالتین، ولو در بعضی از نکات اینا مشترک هستن ولی یه نکات مختصری هم چون دومی داره روی حساب اینا جداگانه بعد از مقام اول مطرح میشه، ولی قبل از مقام اول یه مقدمه باید مطرح بشه، بعدم در این دو تا مقام امر قسمت سوم از بحث هم تطبیقات این بحث تعاقب حادثه.